بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سر رو یه سخنی رو از غزالی نقل فرمودن که در رابطه با همین اشکال تناسخی است که بر معاد جسمانی وارد شده. این سخن غزالی 4 قسمت داره و صدر المتعلین بعد از هر قسمتی یه اقولوی دارن، 4 تا اقولو هست. دیروز عرض کردیم 3 تاست، 3 تاش خب نزدیک به همه، یعنی اون 3 قسمت اول کلام غزالی خب کوتاه‌تره، ولیکن قسمت 4مش طولانی تره و یه عقولو هم بعد از اون هست. 4 تا عقولو میشه. حالا قسمت اول که دیروز خونده شد، عبارتش هم این بود که غزالی گفتن که در معاد جسمانی یه بدن دیگری ساخته میشه غیر از بدنی که قبلن شخص داشته و روح به اون بدن جدید که غیر از بدن دنیوی هست، بدن اول هست، تعلق پیدا میکنه. و بعدم فرمودن که خب مگر بدن شخص در کودکی و جوانی و پیری یکیه؟ مگه فرق نمی کنه؟ همچنین بدن در معاد جسمانی هم فرق می کنه با بدن دنیوی. و اضافه کردن که کسانی که قائل هستند به معاد عین بدن دنیوی، اینها مقلد بدون درایت هستند. این قسمت اول کلام غزالی بود. این که تکرار میکنیم به خاطر اینکه در این عقوله دوم که نقد قسمت دوم فرمایش غزالی است که اول بحث امروز ماست، کار داریم با این قسمت. صدر المتعلین 3 تا اشکال به این قسمت اول فرمودن. یکی اینکه این کلام کلام مجملی است، یه کلام مندمج سربسته و بدون توضیح هست. اشکال دوم این که از این قسمت از سخن غزالی فرقی بین تناسخ و حشر ظاهر نمیشه، معلوم نمیشه که بنابراین فرق تناسخ با حشر چیه، چون در تناسخ هم روح دوباره به یک بدنی تعلق میگیره که غیر از بدنی است که قبلن بهش تعلق داشته. و اشکال سومی هم که فرمودن این بود که هم به مقتضای دیدگاه شریعت و هم براهین عقلی بدن محشور در آخرت و در معاد جسمانی عین بدن دنیوی است، یعنی بدن معاد معاد در هش این عینیت داره با بدن دنیوی. این سه تا اشکال بود که کردن. قسمت دوم سخن غزالی اینه که فرمود معاد جسمانی با تناسخ فرق میکنه. معاد جسمانی تناسخ نیست. چرا؟ به خاطر این که معاد جسمانی برای همون شخصی است که قبلا در دنیا بوده، یعنی مثلا نفس زید که به یک بدن جدیدی در معاد جسمانی در حشر تعلق پیدا میکنه غیر از بدنی که در دنیا داشت، این زید در حشر و در معاد جسمانی همون زید در دنیاست. ولی در تناسخ شخص فرق میکنه، یعنی مثلا نفس متعلق به بدن زید این از بدن زید مفارقت میکنه و به بدن دیگری تعلق میگیره و هنگامی که به بدن دیگری تعلق گرفت دیگه اون شخص زید نخواهد بود، یه شخص دیگری خواهد بود. این فرق بین تناسخ و حشر. و بعدم شاخص مطرح کرد، یه میزانی و یک معیاری و یک ملاکی برای تفاوت حشر و تناسخ، و اون شاخص این بود که اگر بعد از تعلق نفس به بدن دیگر همون شخصی که در دنیا بود وجود پیدا بکنه این حشر، و اگر یک شخص دیگری تحقق پیدا بکنه این تناسخه. این معیار و ملاک و میزان و شاخص برای تفاوت بین حشر و تناسخ. اینم قسمت دوم سخن غزالی که حالا الان رسیدیم به اول بحث امروزمون، یعنی به عبارت مربوط به بحث امروز. تا اینجا عبارتش هم خونده شده. در عقوله دوم صدر المتعلهین دو تا اشکال به این قسمت دوم سخن غزالی مطرح می کنن. یکی این که در این قسمت دوم سخن غزالی یک تناقض ظاهری است، یعنی اشکال اول اینه که ظاهر این قسمت دوم سخن غزالی متناقضه، درش تناقض است. چرا؟ چون که در همین قسمت دوم ابتدا میگوید که حشر تناسخ نیست. چرا؟ چون معاد همون شخص اوله ولی متناسخ شخص دیگر است. خب ببینید، با توجه به قسمت اول سخن غزالی، یعنی این آغاز قسمت دوم سخنش رو بذاریم بغل اون قسمت اول سخنش که تکرار کردیم، به خاطر این بود که مگر بنا نیست که در حشر فقط نفس باقی باشه و الا بدن که فرق میکنه دیگه، یعنی بدن محشور غیر از بدن دنیوی است. خودش گفت به یه بدن جدیدی تعلق میگیره. خب این رو زمیمه بکنیم به این آغاز قسمت دوم سخنش که میگه که حشر تناسخ نیست. چرا؟ چون معاد همون شخص اوله. این دوتا رو وقتی فعلو هم بذاریم زمیمه بکنیم، معلوم میشه که غزالی مشخص رو نفس میدونه، که تشخص به نفس، شخصیت به نفسه، چون نفسه که باقی هست، یعنی همون نفسی که در دنیا به بدن دنیوی تعلق داشت در معاد به یه بدن دیگری تعلق پیدا میکنه و چون نفس باقیه شخصم همون شخصه. خب این در آغاز قسمت دوم سخنش. بعد در شاخصی که مطرح کرد در همین قسمت دوم سخنانش، گفت که اگر بعد از تعلق نفس به بدن، به بدن جدید، همون شخص اول وجود پیدا کرد، این حشره و الا تناسخه. از اینم معلوم میشه که شخصیت رو به مجموع روح و بدن میدانن، نه به نفس تنها، که میگه اگر بعد از تعلق نفس به بدن جدید همون شخص اول، یعنی ممکنه که همون شخص اول تحقق پیدا نکنه که بشه تناسخ، پس معلوم میشه که دو چیز در تشخص شخص، در شخصیت شخص، در هویت شخص معتبر هست و دخیله، هم بدن و هم روح. و الا این سخن معنا نداره، این شاخصی که مطرح میکنه معنا نداره. این اشکال اولی است که صدرالمتعلهین به قسمت دوم سخن غزالی دارن. بعد میفرماین که اشکال از این اشکال اول، یعنی اشکال دوم مثلا قوی تره و سخت تره. اشکال دومم اینه که این فرقی که بین حشر و تناسخ گذاشت، این فرق من غیر فارغه، این تحکمه، این ادعای بدون دلیل، دعوی بلا دلیل، این تحکمه، این زورگوییه، این فرقی که بین حشر و تناسخ گذاشت، که اگر با تعلق نفس به بدن، به بدن جدید شخص اول حاصل شد، این حشر، و اگر شخص دیگری پیدا شد، این تناسخه، این تحکم دعوای بلا دلیله. چرا؟ چون در هر دو وحدت نفس باقیه و منات تشخص هم همون نفسه. چه حالا همون شخص اول حاصل بشه چه شخص دیگری، بالاخره اون نفسی که تعلق پیدا میکنه به بدن جدید با همون نفسی که تعلق به بدن قبلی داشت چه در هشت چه در تناسخ وحدتش باقیه، یکیه، نفس که عوض نشده. چطور میشه که یه صورتش میشه هشت یه صورتش میشه تناسخ؟ ادعای بدون دلیل. بله؟ نه، حالا اشکال بودنش مال اینه که در اشکال اول میفرمان ظاهر سخنش متناقضه. حالا ممکنه مثلا یه جوری توجیه بشه و این تناقض ظاهری مرتفع بشه. اشکال بودنش به این جهت. خب اینم قسمت دوم سخن غزالی. و اما قسمت سوم فرمایش غزالی، اینه که صدر المتعلهین تعبیری که برای قسمت سوم سخنان غزالی دارن اینه که اعجب از این دو قسمت قبلی، سخنی است که در قسمت سوم داره که حالا وجه اعجب بودنش رو هم متعله سبزواری در تعلیقه متعرض شدن که حالا عرض خواهیم کرد. قسمت سوم اینه که دوباره باز تکرار میکنه همون سخن قسمت اول را که در معاد بدن اول عود پیدا نمیکنه و روح نفس به بدن اول تعلق نمیگیره، یه بدن دیگری ساخته میشه و روح بهش تعلق میگیره که در قسمت اول هم گذشت. منتها این رو اضافه میکنه در قسمت سوم که میگه این بدن در معاد در هیچ جزئی و قسمتی و بخشی با بدن اول که بدن دنیوی باشه مشارکت نداره. یعنی به طور کلی متفاوت با اون بدن دنیوی. بعدم میگه که خب اگر اشکال بشه که این تناسخه، اگر اشکال بشه که این تناسخه، این که شما میگی که کاملا بدن در معاد متفاوته و در هیچ جزئی مشارکت نداره با بدن دنیوی، که حالا این قسمتش با اون چی که در قسمت اول گذشت خب جدیده که در هیچ جزئی با اجزاء بدن دنیوی مشارکت نداره. اگر کسی اشکال بکنه خب این که تناسخه، میگوید که در همین قسمت سوم میگوید که ما جواب میدیم که خب تناسخ باشه. نزاعی سر اسم گذاری نداری. شما میخوای ما میگیم این حشره، این معاد جسمانی است. حالا کسی اشکال بکنه بگه نه این اسمش تناسخه، میگه اسمش تناسخ باشه، هر چی میخواد باشه اسمش. شر چنین تناسخی رو تجویز فرموده، چون آخه حشر معاد جسمانی مقاله شرعه، سخن شرعه، فرمایش شریعته، اخبار شرعه. خب شرع چنین تناسخی رو تجویز کرده و غیر این تناسخ رو من فرموده و ابطال فرموده. به فرمایش مرحوم حاجی در تعلیقه، مثل این که نفس انسان تعلق بگیره به بدن حیوان، اون رو شرع قبول نداره، و الا تناسخی که حشر باشه این رو شرع تجویز فرموده. اینم قسمت سوم سخنان غزالی. بله دیگه، هی داره هی حالا هنوز پا رو فراتر میذاره. بله، اول آمد یه فرقی گذاشت، خب صدر المتعالین اشکال کردن، حالا ممکنه کسی دیگه مثلا اشکال کنه قبول نکنه، هی داره ترقی میکنه، ترقی میکنه که خب این تناسخ باشه، این قسم از تناسخ اشکال نداره. حالا بعد پا رو فراتر خواهد گذاشت در قسمت چهارم که اصلا به طور کلی تناسخ برهانی نیست بطلانش. حالا چه این تناسخی که حشر باشه چه اقسام دیگرش، یعنی به طور کلی. بله این یه مرحله بالاتره، پیشرفت. صدر المتعلهین در اقوله سوم می‌فرمایند که خیلی از فضلا این سخن غزالی رو پذیرفتن، تلقی به قبول کردن. و اینها گمان کردن، یعنی هم غزالی و اون و هم اون فضلایی که کلام او رو و سخن رو ترقیب قبول کردن، اینا گمان کردن که اشکال تناسخ در مفهوم تناسخ یا در لفظ تناسخه. و یا این که استحاله تناسخ شرعیه، اینا اینجور خیال کردن، اینجور گمان کردن که مشکل تناسخ در صدق مفهوم تناسخه یا در صدق لفظ تناسخه، اطلاق لفظ تناسخ، و یا این که مشکل تناسخ مشکل شرعیه، یعنی استحالش به گفته شرع محال بودنش به خاطر اینه که شرع مثلا تناسخ رو محال اعلام فرموده. توضیحش اینه که اینا خیال کردن که مشکل در صورتی پیدا میشه که یه چیزی، یه موردی مفهوم تناسخ برش صدق بکنه. که حالا میخوان بگن که نه، در معاد جسمانی مفهوم هش صدق میکنه نه مفهوم تناسخ، یعنی تعریف حشر برش صادقه نه تعریف تناسخ. و دیگه مثلا اینجوری دیگه مشکل تناسخ برطرف میشه. یا مشکل در اطلاق لفظ تناسخه که بگم که اگرم در مورد معاد جسمانی و هش لفظ تناسخ اطلاق میشه، این یه اصطلاح جدید، این غیر از اون اصطلاح اطلاق لفظ تناسخ بر تناسخ محاله. که اینجوری مثلا دیگه اشکال تناسخ بر معاد جسمانی دیگه برطرف میشه، یعنی به این که بگن مفهوم تناسخ اینجا صادق نیست، مفهوم حشر صادقه، تعریف حشر برش صدق میکنه، یا اینکه اطلاق لفظ تناسخ بر معاد جسمانی، این یه اصطلاح تازه و جدیدی است غیر از اون اصطلاح معروف تناسخ که لفظ تناسخ رو اطلاق میکنن و محالم هست. و یا این که استحاله تناسخ از ناحیه شرع به بیان شرع، چون شرع فرموده تناسخ محاله، تناسخ محاله، و الا اگر شرع نمی گفت اشکالی نداشت، و لذا شرع این مورد از تناسخ رو که در معاد جسمانی است اینو تجویز کرده، چون اخبار به حشر فرموده، اخبار به معاد جسمانی فرموده، غیر این مورد رو ممنوع کرده، حرام کرده و مشکل دونسته. و حالون که اینا هیچ کدوم نیست، اشکال تناسخ از ناحیه برهان عقلی است که مستلزم تعلق نفسی نه به بدن واحد، اینه مشکل تناسخ. چون تناسخ مستلزم تعلق نفسین به بدن واحد هست به بیانی که گذشته، و اینم محاله، عقل این رو محال میدونه، لذا تناسخ باطل. و هر جا که این محظور، یعنی محظور تعلق نفسین به بدن واحد لازم بیاد، اون مورد مشکل پیدا میکنه و اون مورد استحاله پیدا میکنه. حالا میخواد در تناسخ باشه، میخواد در حشر باشه. چه در تناسخ و چه در حشر که معاد جسمانی باشه، اگر تعلق نفسین به بدن واحد لازم آمد، اون محال. حالا میخواد کسی بگه اونجا مفهوم تناسخ صادق هست یا نیست، مفهوم حشر صادقه، میخواد کسی اسم اون مورد رو تناسخ بگذاره یا نه اسمش رو چیز دیگری بگذاره، حشر بگذاره، دعوا سر اینا نیست، سر تعریف و نمیدونم اسم گذاری و یا شبهه شرعی داشتن و منع شرعی داشتن و حرام بودن و این حرفا نیست در تناسخ. اینم قسمت سوم سخن غزالی. حالا تعلیق حاجی رو در تطبیق عرض خواهم کرد. در قسمت چهارم که البته خب طولانی تر هست، یه عقولو هم صدر المتعلین عقولو چهارمی هم بعد از این قسمت چهارم دارن. در قسمت چهارم غزالی میگوید که اصلا اشکال تناسخ رو بر معاد جسمانی منکرین معاد جسمانی مطرح کردن. این طرح این اشکال بر معاد جسمانی از ناحیه منکران معاد جسمانی، یعنی برای این که معاد جسمانی رو قبول نکنن، یعنی کسانی که قبول ندارن، بهانه شون همین اشکال تناسخ هست، این اشکال از ناحیه اونا بر معاد جسمانی وارد شده. و حالون که استحاله تناسخ برهان یقینی نداره، استحاله تناسخ برهان یقینی نداره، و شرع هم به تناسخ در هشت قائله و طبق قول شرع باید ایمان بهش داشت. بعد میگوید که دلیل این که چون آخه حالا میگه برهان یقینی نداره، اون لزوم تعلق نفسین به بدن واحد که حکما دلیل استحاله تناسخ مطرح کردن، اون رو قبول نداره غزالی. حالا بعدن مطرح میکنه و بهش مثلا اشکال میکنه جواب میده. میگوید که دلیل بر این که استحاله تناسخ یقینی نیست، برهان یقینی نداره، اینه که رئیس فلاسفه و حکما که ابن سینا باشه، این شک داره در استحاله تناسخ. رئیس و حکما شاک که در استحاله تناسخ. نه فقط او، قبل از او فارابی، اینا یقین ندارن به بطلان تناسخ. چرا؟ از کجا؟ از اون فرمایشی که شیخ از فارابی نقل کرده که نفوس متوسطه بعد از مفارقت از بدن به جرم فلک تعلق پیدا میکنن. به جرم فلک تعلق پیدا میکنن و جرم فلک میشه موضوع تخیل و ادراکشون. به واسطه جسم فلک ادراک میکنن ثوابهای جزئی را، عقابهای جزئی رو. همون حرف معروفی که ابن سینا از فارابی نقل کرده و البته اسم نبرده، از کسی که لا یجازف و فلقول، و خودش هم تأیید کرده ابن سینا. خب چطور این سخنی که ابن سینا از فارابی نقل کرده و تأییدم کرده، این چطور ازش شک در بطلان تناسخ استفاده میشه؟ خب به خاطر این که فلک دو تا نفس پیدا میکنه، جرم فلک میشه متعلق نفسین. چون فلک خودش یه نفس داره، یه نفسم که این نفوس متوسطه‌ای باشن که بعد از مفارقت از بدن خودشون بعد از مردن به جرم فلک تعلق میگیرن. پس ببین بطلان تناسخ برای ابن سینا یقینی نیست. اگه یقینی بود اینو نمیگفت، این حرفو نقل نمیکرد و تأیید نمیکرد. بعد میگه که اگر کسی به دفاع از ابن سینا، مثل بعضیا که میخوان از طرف دفاع بکنن بیشتر خرابش میکنن، یه دفاع اینجوری، اگر کسی بیاد از ابن سینا دفاع بکنه بگه این حرف ابن سینا این از باب چرب زبانی و جمله پردازیه، برای این که جلو حملات متشرعین رو به خودش بگیره. یعنی میخواد بگه من هم به معاد جسمانی قائلم، مثلا فوش ندین یه وقت به من. آره اینجوری درستش میکنه مثلا، ولی قبول نداره خودش. این رو خلاصه برای این که ردگم کنی از باب مجامله. مجامله یعنی چرب زبانی و خلاصه حرافی و عبارت پردازی و آره، این برای اینه که میخواد آماج حملات تند متشرعین و متدینین نشه که بگه ما معاد جسمانی قبول داریم، اینجوری مثلا درستش میکنیم، تبیینش میکنیم. چرا این برای اینه، به خاطر اینکه خود ابن سینا در مباحث نفس برهان اقامه کرده بر استحاله تناسخ، همون برهان حکما که لزوم تعلق نفسین به بدن واحد باشه. بعدم غزالی برهان رو تقریر میکنه، ولیکن میگوید این برهان ضعیفه. ای که میگفت برهان یقینی نداره، برهان حکما خلاصه الزام آور نیست، اشکال میکنه به این برهان، که حالا برسیم ببینیم تا اونجا عبارت رو بخونیم تا بعدن کلامش که تمام بشه عقولوی چهارم صدر المتعلین، که با همون عقولو هم این اشکال تناسخ در معاد جسمانی دیگه تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تا اینجا عقولو، تا عقولوی دوم خوندیم. عقول تقریره للمعاد الجسمانی به انه عود للشخص ما عدم عود البدن و تصریحه به ان الشخص انما هو مجموع الروح والبدن ظاهره متناقض مشکل. اشکال اولینه که تقریری که ایشون برای معاد جسمانی داره که میگوید معاد جسمانی عود شخص فقط نفسش، چون بدن دیگه جدیده با عدم عود بدن، این رو در قسمت اول فرمایشش گفت. بعدم در آغاز قسمت دوم گفت که ولیس هازا به تناسخن فان المعاده هو الشخص الاول، با حال اون که فقط نفسشه دیگه بدنش نیست. خب این صحبت از یه طرف هم باز تصریح کرد به این که شخص مجموع روح و بدنه، در این فرق بین حشر و تناسخ که گذاشت، شاخصی که مطرح کرد برای تفاوت حشر و تناسخ، که اگر گفت ان الروح اذا صار مره اخرى متعلقا به بدن ناخر فان حصل من هذا التعلق الشخص الاول، پس معلوم میشه که بدنم سهمی داره در تشخص شخص. خب ظاهر این سخنان متناقض و دارای اشکال. این اشکال اول. و اشکل منه ما قرره فی الفرق بین التناسخ و الحشر، مشکل تر از این اشکال اون توضیحی است و اون شاخصی است که برای تفاوت بین حشر و تناسخ مطرح کرد، و اون این بود که ان الشخص الثانی فی الاول غیر الاول و فی الثانی عینه. گفت که شخص دوم در تناسخ غیر از شخص اوله، یه شخص جدیدی پیدا میشه، و فی الثانی اما در حشر شخص دوم عین شخص اوله. خب چرا؟ خب در هر دو بناس نفس از یه بدنی جدا بشه و به یه بدن جدیدی تعلق بگیره، وحدت نفس در هر دو باقیه، منات تشخص هم که نفس، چرا اون غیر میشه این عین میشه؟ این صرف یک ادعاست. اذ فی هذا الفرق تحکم لا یخفا، چون در این شاخص این ادعای بدون دلیل ظاهری است. مرحوم حاجی فرمودن از وحدت و نفس فی التناسخ ایزن، یعنی همونطور که در حش باقیه در تناسخ هم ایزن باقیتون، و هی منات تشخص، نفس هم منات تشخص. بعد می فرماید که و اعجبم، این قسمت سوم عرض می کنم سخنان غزالیست، و اعجب و منازهی کلها، عجیبتر از این قسمت اول و دوم، انهو قال فی موضع این آخره به هازه لباره، باز در یه جای دیگه ای، یعنی اینجوری نیست که حالا این قسمت ها پشت سر هم باشه، در یک جا باشه. این عبارتش که ان الروح یعاد الى بدن آخره غیر الاول. خب اینو در قسمت اولم بود، روح برمیگرده به بدن دیگری غیر از بدن دنیوی، قسمت جدیدش اینه ولا یشارک لهو فی شیء من الاجزا، هیچ نقطه اشتراکی اون بدن معاد با بدن دنیوی نداره، که یه وجه اعجب بودنش همینه که مرحوم حاجی حاشیه‌اش رو میخونیم فرمودن همین ولا یشارک له فی شیء من الاجزاء. ثم قال فانغی، بعد اضافه کرده که اگر اشکال بشه که هازا و تناسخ، خب این که تناسخه که بدن فرق بکنه. قلنا سلمنا، میگیم ما هم قبول داریم تناسخه. ولا مشاهت فی الاسما، شما اسمشو بذار تناسخ، نزاعی در اسم گذاری نیست. و شرع جب و زهازت تناسخه، شارع این تناسخ رو تجویز کرده، تجویزش به همونه که اخبار فرموده از معاد جسمانی. و منع غیره، غیر این تناسخ رو ابطال کرده، که مرحوم حاجی میفرمان مثل این که مثلا به بدن حیوان تعلق بگیره نفس انسان. خب حالا اون وجه عجبیت هم یکیش همینه که مرحوم حاجی میفرمان که این داره تجویز تناسخ رو به شرعی اسناد میده که شرع اصلا قولش به معاد در فی شقاق است با قول به تناسخ. اصلا تناسخ مستلزم انکار معاده، این داره به شرعی که منکر تناسخه و مثبت معاده داره تجویز تناسخ رو اسناد میده. ببینید حاشیه مرحوم حاجی چون یه غلطی هم داره تصحیح بفرمایید. حاشیه دو، الاعجبیت و اولا من قولهی ولا یشارک له فی شیء من الاجزا، ولا یشارک، یکی اون که خلاصه تا اونجا که میگه هیچ جزئی هم مشترک نیست بین دو بدن، یکی ما انه قال ها. و حالا ببینید این چطور باعث اعجبیت لا یشارک له شیء به زمینه اون حرفی که در قسمت دوم سخنش زد، ما انه قال فی الفرق بین المعاد و التناسخ، با این که گفت فرق اینا اینه که ان المعاد، ان المعاد هو شخص الاول، این چه جور شخص اولیه که در هیچ جز نقطه اشتراکی بین دو تا بدنش نیست، ول متناسخ و شخص آخر، یعنی اون لا یشارک له فی شیء من الاجزاء به زمینه این قول غزالی میشه وجه اول برای اعجبیت. و ثانیاً وجه دوم هم من تجویز تناسخه و اسناده ایاهو الا من ینکره اشد نکرن، که شر باشه، داره اسناد میده تجویز تناسخ را به شرعی که شدید الانکار نسبت به تناسخ. چرا؟ چون قول به معاد این فی شقاق است، در جنگ است با قول به تناسخ، و تناسخ قول به تناسخ مستلزم انکار معاده. خب اقولوی سوم نسبت به این قسمت سوم سخن غزالی، اقول صدر المتعلین اول میفرمان هذا الکلام مما تلقاه کثیر من فضلاء الزمان بالقبول. این سخن غزالی رو اگر مراجعه بفرمایید به همون صفحه 168 به بعد که اشکال تناسخ بر معاد جسمانی اونجام گذشت، اونجام همین حرفا بود، این که ایشون میفرمون بسیاری از فضلاء تلقی به قبول کردن، اونجام میگفتن که خلاصه شرع اجازه داده نمیدونم، حالا این اسمشو شما میخوای تناسخ بذار، این حرفا اونجام بود. ولعلهم زعموا، هم غزالی هم اونایی که قولشو قبول کردن، اینا اشکال کارشون اینجاست که گمان کردن که ان الاشکال المذکور فی الحشر، اشکال تناسخی که به حشر جسمانی و معاد جسمانی مطرح میشه، هو لزوم التناسخ به حسب المفهوم، از باب اینه که تعریف تناسخ برش صادق میشه، تا اینکه بگن نه این تعریف حشر برش صادق، اینجوری مشکل رو مثلا برطرف کنن. و اطلاق لفظ، خیال میکنن اشکالش از باب اینه که نامیده میشه به اسم تناسخ، تا اینکه بگن نه این اسم تناسخ اینجا یه اصطلاح دیگریه، یه معنای دیگری که هش باشه. اینجوری مثلا اشکال رو بخوان برطرف بکنم. او توهمو ان محالیت تناسخه من جهت شر، یا خیال کردن که استحاله تناسخ شرعی شر تناسخ رو حرام اعلام کرده. یه امر مثلا تکوینی که به حسب تکوین محاله، مثلا این با مثلا یک نص شرعی دیگه مثلا این مشکل پیدا میکنه یا اشکالش برطرف میشه. و حالون که اینا نیست، انما الاشکال و لزوم و مفسدت تناسخ به حسب العقل. اشکال تناسخ اینه که تناسخ مستلزم مفسده عقلی است، محظور عقلی که عقل زیر بار نمیره. خب ول احکام العقلیه لا تخصص، احکام عقلیه هم که دیگه تخصیص بردار نیست، تا ای که بگیم حالا الا در مورد مثلا حشر جسمانی و معاد جسمانی. حالا اون مفسده تناسخ چیه؟ و هو اجتماع نفسین علا بدن واحد، اینه که دو تا نفس اجتماع میکنن بر یک بدن. حالا سوا ان سمیه تناسخن و حشرن، این اشکال هر جا باشه اون با بنبست عقلی مواجهه، عقل اونو تجویز نمی کنه. حالا میخواد اسمش تناسخ باشه، میخواد اسمش حشر باشه، میخواد مفهوم تناسخ و تعریف تناسخ برش صادق باشه یا مفهوم و تعریف حشر برش صادق باشه، اشکال در اینا نیست. و قال فی موضع آخره، این قسمت چهارم سخنان غزالی که دیگه قسمت آخرش هست و طولانی ترینش هست که یه اقوله هم بعد از اینه، در یه جای دیگه گفته که اعلم ان هازا یستنکره من یبتل حشر الاجساد و یهیل رد النفوس الی الجسد. ان هازا یعنی این تناسخ در باب حشر و معاد جسمانی رو، این رو کسی زیر بار نمیره که اعتقادی به معاد جسمانی نداره، یعنی که انه التزام به معاد جسمانی دیگه این مساوی با التزام به جواز تناسخ. اگه گفتی آقا تناسخ اشکال داره، شما دیگه با معاد جسمانی در افتادی. اینجور میگه این اشکال، این نهازا این تناسخ در باب حشر رو کسی قبول نمی کنه که مبطل معاد جسمانی باشه، منکر باشه و محال بدونه عود نفس رو به جسد، یعنی معاد جسمانی رو ملتزم نباشه. و حال اون که ولیس یقوم علی استحالته برهان و یقینی، و حال اون که به طور کلی استحاله تناسخ برهان یقینی برش قائم نیست، یعنی یه برهان الزام آور. و کل ما ذکره الاوائل فی الدلالت علی استحالته لیس به برهان محققه. اوائل یعنی حکما، اون برهانی هم که حکما دلیل بر استحاله تناسخ ذکر کردن که همون تعلق نفسین به بدن واحد باشه، اونم برهان قطعی نیست، که حالا بعدن اشکال خواهد کرد در ادامه. و شرع قد ورد به، شرع هم که وارد شده به جواز تناسخ که همین حشر جسمانی باشه، فیجب تصدیقه، پس باید تناسخ رو تصدیق کرد، این تناسخی که در معاد جسمانی لازم میاد. و دلیل علی ان ذالک لیس مبرهنا، دلیل بر این که استحاله تناسخ برهانی نیست، دلیلش اینه ان افضل متأخر الفلاسفه ابا علی ابن سینا قد اثبت ذالک فی کتاب النجات و الشفا. دیگر رئیس مشائین، فلاسفه متأخر مشائین، البته مشائین اسلامیین که ابو علی سینا باشه، این اثبات کرده تناسخ رو در کتاب نجات و کتاب شفا. پس این معلوم میشه که خلاصه برهانی نیست. کجا اثبات کرده؟ قاله اونجا که فرموده لا یبعدو ان یکون بعض الاجسام السماویه موضوعا لتخیل النفس بعد الموت. این شاکه که میگه به خاطر همین لا یبعدو، به خاطر همین احتمالی که ابن سینا میده، احتمال داره که بعض از اجرام سماوی اینا موضوع تخیل نفوس متوسطه باشن بعد از مرگ، چون آخه نفوس اونایی که کامله که عقل بالفعل شدن، اونا که ارتقا به عالم عقل پیدا میکنن. خب عالم مثال هم که مشایین قبول ندارن، سر این نفوس متوسطه بیکلا میمونه که اینا پس حشرشون چجوری میشه. این برای تبیین حشر اونها، اینا هم تعلق میگیرن به یه جرم فلکی و چناخه اینا به تجرد خیال که قائل نمودن، یه جسمی لازم میدونستن برای ادراکات جزئی، تا وقتی زنده بودن با جسمی که بدن خودشون باشه ادراک میکردن ادراکات جزئی، بعد از مرگ با جرم فلک. و حکا ذالک امن عظمت رتبته، نه تنها خودش اینجوری گفته فرموده ابن سینا، نقل کرده این مطلب رو از کسی که رتبه والایی داره، یعنی فارابی. از کجا میگید؟ رتبه والایی داره به نظر خود شیخ، نزد خود شیخ. از قاله، چون شیخ فرموده وقد قال من لا یجازف فی الکلام من العلماء ان ذلک غیر ممتنع. ابن سینا فرموده که کسی که سخن به گزاف نمیگوید، که خواجه علیه الرحمه در شرع اشارات فرموده که فارابی، یعنی فارابی، ان ذلک غیر ممتنع، یعنی تعلق نفوس متوسطه به اجرام فلکی این اشکالی نداره. خب این تمام شد. بعد غزالی میگه که و هذه القضیه تدل على انه شاک کن فی هذا الاصل ولم یقم عنده برهان علیه. این احتمال و این نقل و قول که نقل و قول کرده و تأییدم میکنه، ای دلالت میکنه بر این که ابن سینا در این اصل، یعنی استحاله تناسخ، شاک بوده، براش یقینی نبوده و برهان یقینی و قطعی نزد او بر استحاله تناسخ بر این اصل قائم نبوده. ولو کان محالا اندهو لما وصف قائله به انه لا یجازف فی الکلام بل ای مجازفت تزید و علی القول بالمحال. اگر تناسخ رو ابن سینا محال میدونست، قائل این قول رو توصیف نمیکرد که سخن به گزاف نمیگه. چرا؟ چون چه گزافی بالاتر از قول به محال؟ اگه محاله دیگه باید بگه محاله، نباید تأیید ضمنی بکنه. بعد خود غزالی اضافه میکنه تا پایین صفحه، اینا همه عبارت غزالی، اضافه میکنه که اگه یک کسی بیاد دفاع کنه از شیخ و رو به ما یقول و قائم، چه بسا یک کسی بیاد اینجوری بگه، بگه ان ذلک انما ذکره علی سبیل المجامله و تقیه، بگه که این نقل و قول و این حرف و شیخ از باب چرب زبانی و جمله پردازی و تقیه خودشو خواسته حفظ کنه از هجمه ها و حملات متدینین که نگن تو به معاد جسمانی قائل نیستی، آمده چنین چیزی گفته. چرا؟ و الا فقط ذکر فی مسئلت تناسخ من کتاب النفس استحالت تناسخ الابدان لنفس واحده و ذالک به عینهی دلیل و ابطال الحشر للاجساد. و الا ذکر کرده در مسئله تناسخ از کتاب نفس شفا استحاله تناسخ ابدان رو برای یه نفس که هی یه نفس هی بچرخه تو ابدان و ذالک به عینهی دلیل و ابطال الحشر للاجساد. این استحاله تناسخ عیناً همون اشکال وارد بر حشر و معاد جسمانی است و با این اشکال حشر جسمانی هم ابطال میشه. اگر کسی اینجوری بیاد دفاع بکنه از شیخ فنقو، ما میگیم که خب میریم سر وقت برهانش، عیب نداره بریم ببینیم برهانش بدون اشکال یا نه. ما ذکرهو فستحالت تناسخه ایزن لیس به برهان محققه. اون چه که شیخ به عنوان دلیل استحاله تناسخ ذکر کرده اون برهان قطعی نیست که همون لزوم تعلق نفسین به بدن واحد باشه که حالا تقریر میکنه، نه اون دلیل ضعیفه و اشکال داره.